ماهی تیلاپیا محسوب میشن. سید عادل مولا معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان:
عمده مشکلات وجود این ماهی در تالاب‌های ما کم کردن وجود ماهی‌های بومی ما هستش. با توجه به اینکه این گونه ماهی همه چیز خار هست، خب متاسفانه از تخم ماهیان بومی ما استفاده می‌کنند و این ماهی هم در هر شرایط هم سازگاره. حالا شرایط کم آبی، حتی شوری آب، ایسی بالای آب و کمبود آب، دما، پی‌هاش مختلف آب، این ماهی متاسفانه خیلی سازگار هستش و خودش رو وفق میده با اون شرایط. به همین ترتیب تعداد زادآوری این ماهی هم خیلی زیاده.
در این بین حضور این میهمان ناخوانده خیلی هم بی‌دلیل نیست، چرا که وقتی به دلیل عدم رعایت مسائل زیست محیطی و بهره برداری های بی رویه و بی برنامه که از منابع آبی صورت گرفته محیط رو برای حضور این گونه مهاجم مطلوب و مساعد کردیم، در واقع کارت دعوتی رو برای این مهاجرین مهاجم فرستادیم. دکتر سیمین دهقان، رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور:
تقریبا شهریور 90 بود که ما توی گشتای مانیتورینگ منابع آبیمون در دارخوین یه نمونه از این رو دیدیم و اون موقع شناسایی کردیم که تیلاپیا زیلیست و همون موقع اخطار رو به محیط زیست دادیم که این گونه مهاجم اومده. و متاسفانه از همون سال 90ی که اومد هیچ گونه کنترلی برای خروجش نشد، برای به اصطلاح ورود بیشترش نشد و همینجوری ما منتظر موندیم تا این بیاد و به نوعی محیط هم براش مطلوب بوده. ما با کلی کارهایی که کردیم، بالاخره روی رودخانه ها و روی تالابامون سدسازی ها بدون معبر عبور ماهی، یعنی میتونم به جرئت بگم که ما تا سال 90 قبل از اون که سرکله تیلاپیا بیاد ما ضربه رو به ذخایر بومیمون زده بودیم.
البته از اونجایی که کنترل و نظارت در این زمینه هم بسیار ضعیفه، احتمال اینکه این آفت همه گیر بشه و کل آبهای کشور رو در بر بگیره وجود داره و اون وقته که اگر مبارزه با اون غیر ممکن نباشه قطعاً هزینه بالایی رو روی دستمون خواهد گذاشت. امیر محمد علمی، رئیس گروه آبزیان آبهای داخلی:
بله، ممکنه در چند سال آینده تمام کشور رو بگیره، چون یک گونه مهاجم، قدرت طلب، سرعت رشد و تکثیرش بسیار بالاست و تو کشور ما هم که کنترل معمولاً وجود نداره. آینده رو متأسفانه نمی‌بینیم، موزل که میشه خیلی خطرناکه این ماهی، ولی خب بحث کارشناسی عملاً رعایت نمیشه. در سال‌های آینده بسیار
راه های زیادی برای کنترل ماهی های مهاجم غیر بومی وجود داره، اما عملی نیستن. تنها راه ممکن عقیم سازی ماهی های مهاجم و غیر بومیه که این کار هم مستلزم هزینه های هنگفته و از عهده یک سازمان بر نمیاد. معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان میگه این ماهی ها جزو تعداد تعیین شده برای صید صیادان محسوب نمیشه و صید اونها تا حدود کمی موجب کنترل تیلاپیا خواهد شد.
کار عقیم سازی هم خیلی هزینه بره، هم متاسفانه تا حدودی امکان پذیر نیست. ما در سالهای گذشته برای بحث پروانه شکار یک راهکار در واقع کنترل ایجاد کردیم. صیادانی که میرن برای صید ماهی سعی بکنن که اگر ماهی تیلاپیا توی تورشون اومد، گفتیم اینو شما جز آمار صیدتون حساب نمیاریم، یا هر چقدر شما ماهی تیلاپیا توی صیدتون اومد اینو میتونید برداشت بکنید، حالا توی بازارم عرضه میکنید.
وجود گونه های ماهیان مهاجم مشکل بزرگ دیگه تالاب های کشور هم هست و انتقال گونه های ماهیان مهاجم در برخی مواقع به شکل های مختلف توسط خود ما انجام میشه. تالاب شادگان و انزلی نمونه بارز این دخالت هاست. در تالاب انزلی هم مشکل به شکل دیگه خودش رو نشون داده. بخشی از مشکلات این تالاب در لایه های زیرین آبه. وجود آزولا و سنبل آبی در تالاب انزلی و در تالاب های استان گلستان از گونه های مهاجم ماهیان غیر بومی در زیر آبه و ما با برهم زدن اکولوژی و اکوسیستم در این مناطق موجب گسترش این مشکلات شدیم. گونه های مهاجمی که در تالاب ها اومدن امکان حذف و کنترلشون به راحتی و بدون هزینه وجود نخواهد داشت. پس بهتره که به توصیه های کارشناسان اعتماد کنیم و طبق دستور اونها عمل کنیم تا مشکلات بزرگتر دامنگیرمون نشه.
خب، پایان پیک امروز رسیدیم. 3600 از سامانه پیامکی ماست، اما ایام فاطمیه اول از امروز آغاز شده. خداحافظی امروزمون سلامی باشه به ساحت مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها. خدا نگهدار.
داریم و بوشهر لیلا همین حالا
بوشهر لیلا
یه فوتبال و امتیاز بالا با خوبیم تو آسیا
بوشهر لیلا
روز فینال و همه خوشحال و میخونیم ایران ما
بوشهر لیلا
ما قهرمانیم نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با
بوشهر لیلا
تیمه ملی بود نور امید بیروزی تو قلبه با
بوشهر لیلا
ایران زیبا هوا داره تو میبونیم ما بالینا
بالینا
سلام.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه‌ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی. علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون
دوستات و جمع کن داره هم با کین کیک گرجی کین کیک کین کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه کین کیک گرجی
کین کیک گرجی
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده. دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب. قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
میگن ترک عادت سخته، ولی عادتی که هیچ وقت نیاز به ترک کردن نداره عادت به ورزش کردنه. ورزش روزانه رمز سلامت، زیبایی، عمر طولانی و نشاط. با رادیو ایران همراه باشید. ورزش کردن برای ما تندرستی، سلامت، نشاط و شادابی رو به ارمغان میاره. صبحتون بخیر با ورزش.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقه مندان ورزش. با شما همراه هستیم امروز پنجشنبه با برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران. برنامه تا ساعت 9 صبح ادامه خواهد داشت. در باره رقابت فوتبال جام‌ملت‌های آسیا با شما صحبت میکنیم. آقای مهدی سایی تهیه کننده برنامه و آقای حسین راستگار صدا بردار هم به شما سلام و صبح بخیر ویژه عرض میکنند. تساوی بدون گل به معنای سرنشینی ایران در گروه چهارم رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا بود. تیم ایران دیشب از ساعت 19 و 30 دقیقه مقابل عراق سفارایی کرد در شهر دبی و این مسابقه که جدالی پربرخورد بین دو مدعی فوتبال غرب آسیا بود بدون رد بدل شدن گلی با تساوی 0-0 به اتمام رسید. خطاهای زیاد و شرایطی که وجود اومد که بیشتر توپ در میانه زمین به گردش در اومد باعث این شد که تیم ایران در امر گلزنی در این مسابقه ناکام باشه، ضمن اینکه تیم عراق در نیمه دوم بهتر از تیم کشورمون بازی کرد. تصمیم های آقای روشن ایرماتوف داور مسابقه هم کاملا همه صحیح بود و هیچ پنالتی نباید به سود ایران در این مسابقه اعلام میشد. ترکیب تیم ایران در این مسابقه شامل علیرضا بیرانوند، محمد حسین کنعانی زادگان، سید مجید حسینی، بوریا غفوری، میلاد محمدی، روزبه چشمی، امید ابراهیمی، علیرضا جهانبخش، وحید امیری، سامان قدوس و سردار آزمون بود، ضمن اینکه در ادامه مسابقه اشکان دژاگه، مهدی طارمی و مهدی ترابی به ترکیب تیم ایران اضافه شدند. با این نتیجه تیم ایران صدرنشین گروه چهارم شد. مسیر برای رسیدن به جمع چهار تیم برتر جام ملت‌های آسیا بسیار هموار هست. بازی مرحله کشف نهایی ما مقابل یکی از تیم‌های سوم گروه‌ها انجام میشه که امروز تعیین تکلیف خواهد شد به طور کامل وضعیت مرحله کشف نهایی. و این رو بعد اشاره بکنیم که اگر ان شاءالله در بازی یک هشتم برنده بشیم، در یک چهارم نهایی با برنده مسابقه تیم‌های تایلند و چین روبرو خواهیم شد. صحبت‌های کارشناسی آقای غلام فتح‌آبادی رو بشنوید درباره مسابقه دیشب تیم‌های ایران و عراق.
من براتون برسونم که به هر حال بازی تیم ملی ایران و در مقابل تیم عراق چون موثق مشخص بود که برای هر دو تیم، چون دو تامون هم صعود کرده بودیم و ایران نیاز داشت که به یک مساوی هم اگه دست پیدا کنه تو گروه خودش سرگروه میشه و بازیای راحت‌تری رو انجام خواهد داد که به هر حال تیمای بعدیش هم مشخص خواهد شد، بازی آنچنان دلچسب و زیبایی رو ما شاهد نبودیم و یه مقدار اگر محکم و تیم عراق و ایران محکمتر و با احتیاط‌تر بازی کردن، فکر میکنم که چهار سال پیش وقتی ما به عراق باختیم و از دور مسابقات خارج شدیم یه مقدار جنگ روانی بین بچه‌های ایرانی و عراقی وجود داشت، هرچند که عراقی‌ها نیاز داشتن که اگر میخوان بازی‌های راحت‌تر انجام بدن بیان صد جدول، ولی خب این توانایی رو این عراق با اون عراق چهار سال پیش به نظر من فرق داشت. این بازیکناشون در اون حدی که چهار سال پیش بودن نبودن. درسته که بچه‌های بسیار خوب تکنیکی با قدرت بدنی بالا و جوونی بودن و در مقابل ایران یه بازی به نظر من خوبی رو ارائه دادن و ایران هم آقای کیروش اون چیزی که نیاز داشت به دست آورد و به نظر من اون تعویضی هم که انجام گرفت، خب مهدی طارمی رو وقتی آوردن تو زمین، مهدی طارمی از اون دست بازیکنایی که اگه از اول در ترکیب تیم قرار بگیره خوب بازی انجام میکنه و میتونه موقعیت‌های خوبی هم به دست بیاره، برای خودش هم موقعیت گل درست کنه. وقتی که تعویض به عنوان یار تعویضی میاد داخل زمین، به هر حال اون کارایی لازمو نداره، ولی با توجه به اینکه تعویضی هم انجام گرفته بود، ترابی وقتی اومد تو زمین یه مقدار نیمه دوم بچهای ما علاوه بدنی اوف کرده بودن، با اومدن ترابی و چند تا توپ گرفتن و حتی روبرجه رو حرکت کردن یه مقدار تیم ما رو شرایطش رو به گونه‌ای درست کرد که بتونیم رو دروازه عراق هم یه حملاتی داشته باشیم. و اومدن دیار سوم ما هم که اشکان دژاگر بود، اونم باعث شد که تعویضی که انجام گرفت اومد داخل زمین صاحب توپ بشه، مالکیت توپ ما رو بیشتر بکنه. بازیه که انجام میگه اگه میخواد تیم ایران قهرمان بشه، که ما امیدواریم که بعد از 40 خورده سال تیم ملی ما در جام ملت‌های آسیا قهرمان بشه و من خود منم خب تو دو دوره که بودم نتونستیم به فینال مسابقات برسیم، در روی توی رده بندی تو سنگاپور از دور مسابقات خارج شدیم. امیدوارم که تیم ملی ما بتونه این دوره قهرمان بشه، چون همه چیز داره جز جام قهرمانی.
اما در سایر بازی‌های دیروز تیم کره جنوبی در شرایطی که سون هیونگ مین مهاجم گلزن تیم فوتبال تاتنهام دوباره به ترکیب این تیم برگشت، بعد از اینکه در دو مسابقه اول غایب بود و اصلا در امارات نبود، 2-0 چین رو برد و در گروه سوم صدرنشین شد. قرقیزستان با پیروزی 3-1 مقابل تیم فیلیپین سود خودش رو به عنوان یکی از تیم‌های سوم قطعی کرد و ویتنام هم در گروه ایران گروه چهارم 2-0 یمن رو شکست داد، ولی هنوز سود ویتنام به عنوان یکی از تیم‌های سوم قطعی نشده. امروز در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا بازی تیم‌های ژاپن و ازبکستان برگزار میشه. هر دو تیم 6 امتیازی هستن، ولی تفاضل گل ازبکستان بهتر از تیم فوتبال ژاپن هست در گروه پنجم، در گروه ششم رقابت‌ها. ضمن اینکه بازی تیم‌های عمان و ترکمنستان هم انجام میشه که ما نیم نگاهی داریم به این مسابقه، چون احتمالاً ما با تیم عمان در مرحله بعدی روبرو خواهیم شد. در گروه پنجم هم بازی حساس تیم‌های عربستان و قطر در پیش هست و همینطور مسابقه تیم‌های لبنان و کره شمالی. از جمع بازی‌های مرحله هشتم نهایی هم فعلاً جدال تیم‌های تایلند با چین و امارات با قرقیزستان قطعی شده و سایر تیم‌ها منتظر هستند. تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم در مرحله هشتم نهایی رقابت‌ها ان شاءالله روز یک شنبه بازی خودش از ساعت 20:30 دقیقه برگزار خواهد کرد. روی خط ورزش، منهای فوتبال. تیم بسکتبال شینجیانگ در حضور بازیکن ایرانیش مغلوب تیم شاندونگ در رقابت‌های لیگ بسکتبال چین شد، در شرایطی که حامد حدادی 22 دقیقه در ترکیب تیم شینجیانگ بازی کرد. مقابل تیم شاندونگ شینجیانگ 126-109 بازی رو باخت. در این مسابقه حامد حدادی تنها 4 امتیاز، 10 ریبان، 4 پاس منجر به گل و 1 توپ ربایی رو به نام خودش ثبت کرد. یک آشتی کنان در ورزش دو و میدانی ما را به آینده و مدال‌های احتمالی بعدی امیدوار می‌کنه. روابط رئیس فدراسیون آقای مجید کیهانی با ملی پوش پرتاب دیسک ایران که مدتی بود که شکراب بود، یعنی احسان حدادی، خوشبختانه دوباره بهبود پیدا کرد و با توجه به اینکه چند روز قبل آقای حدادی به دفتر آقای کیهانی رفته بود و با ایشون دیدار کرده بود، کدورت‌ها مرتفع شد و امیدوار هستیم که بتونه که احسان حدادی در بازی المپیک 2020 برای ایران پرتاب بکنه و خاطره مدال آوری در المپیک لندن رو تکرار بکنه. جام جهانی کشتی آزاد در سال 2019 میلادی با حضور 8 کشور مطرح دنیا در کشور روسیه و شهر یاکوتسک برگزار خواهد شد و این مسابقات در شرایطی انجام میشه که کشورهای روسیه، آمریکا، گرجستان، کوبا، ژاپن، ایران، مغولستان و ترکیه 8 تیم برتر مسابقات جهانی 2018 در این مسابقات حاضر میشن. البته تیم ایران با تیم امید خودش در رقابت‌های جام جهانی کشتی به میدان میره. از رشته ورزشی جودو هم بشنوید که رقابت‌های جودو قهرمانی کشور به میزبانی استان زنجان برگزار خواهد شد. زمان برگزاری مسابقات هم از 9 بهمن ماه خواهد بود. آقای اسبقیان، مدیر کل دفتر امور مشترک هیئت‌های ورزشی وزارت ورزش و جوانان، به ملی پوشان جوجیتسو قول داد که خواستای اونها تامین بشه. مدتی است که اعضای تیم ملی جوجیتسوی ایران که در سال 94 موفق به کسب مدال‌های خوشرنگی برای ایران شدند، از وزارت ورزش 150 سکه طلب دارند و این طلب هنوز وصول نشده که آقای اسبقیان قول داده که در اولین فرصت شرایط هموار بشه برای دریافت پاداش‌های جوجیتسو کاران. از رشته ورزشی اسکواش هم بشنوید که دومین مرحله اردو تیم ملی اسکواش پسران ایران در شیراز آغاز شد. در این اردو 10 ورزشکار در دو رده سنی زیر 15 و زیر 13 سال از 5 استان کشور به مدت 3 روز زیر نظر سنایی سرمربی تیم‌های ملی تمرین می‌کنند. ۳۹۰۰ سامان پیامکی برنامه روی خط ورزش. خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان محترم و از اینکه پیامک های شما رو میبینیم و میخونیم و به اطلاع سایر عزیزان هم میرسونیم. خیلی خوشحال و خرسندیم در برنامه زنده روی خط ورزش. بریم به سراغ پیامک های شما عزیزان. یکی از دوستان عنوان کرده که میخواستم بدونم در این دوره از مسابقات یک بازیکن کارت زرد بگیره چند تا کارت زرد در واقع باعث محرومیت میشه؟ دو کارت زرد باعث محرومیت خواهد شد. در مرحله گروهی هم در بعضی از تیم ها وجود داشت که محروم داشتند و سه کارت نیست و کارت هم پاک نخواهد شد. در مراحل بعدی این کارت ها ادامه داره. یکی از دوستان شنونده نوشته آیا واقعا قدرت فوتبال ایران این بود؟ نباید تصور بکنیم که اگر مقابل عراق 0-0 مساوی کردیم که نتیجه بدی هم نبود، با توجه به که ما دنبال صدرنشینی بودیم. درسته که پیروزی همیشه شیرین هست و لذت بخش، ولی به هر حال فراموش نکنیم که ما بازی‌های مهمتری در پیش داریم و نباید یک بازی رو فدای این می‌کردیم که در سایر مسابقات لغزش داشته باشیم. خدای نکرده در همین رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه هم تیم فرانسه آخرین بازی رو مقابل دانمارک مساوی کرد، ولی در مرحله بعدی تیم آرژانتین رو برد و در نهایت جام قهرمانی بالای سر بود. یعنی یک بازی به طور کلی نمیشه ملاک باشه برای اینکه یک تیم رو بخوایم ضعیف ارزیابی بکنیم و بخوایم بگیم که به هر حال تیم ایران در بازی بعدی هم با مشکل مواجه خواهد شد. یکی از دوستان شرمنده گفته که لطفاً پیگیری بکنید که بالاخره تکلیف سرمربی تیم فوتبال نساجی قائمشهر چه شد؟ آخرین خبری که ما داشتیم و در همین برنامه به اطلاعتون رسوندیم این بود که آقای فیروز کریمی قرار سرمربی این تیم بشه، ولی واقعاً هیچ مطلب رسمی از توی باشگاه نساجی بیان نشده و هر چقدر هم که زمان بگذره و در شرایطی که خب رقابت‌های لیگ برتر تعطیل هست و تیم‌ها تلاش می‌کنن برای اینکه خودشون رو بهتر آماده بکنن، این زمانی که می‌گذره به ضرر تیم فوتبال نساجی قائمشهر هست که بدون سرمربی فعلا باید روزگار رو سپری بکنه. فوتبال در آن سوی مرزها. یک جام برای تورینی ها اما خارج از ایتالیا. در بازی سوپر جام یا جام برتر فوتبال باشگاه ایتالیا در کشور عربستان و شهر جده، تیم فوتبال یوونتوس با تکل کریستیانو رونالدو مقابل آسه میلان برنده شد. یک مسابقه بسیار تماشایی بود این رقابت که تیم یوونتوس برنده شد و سوپر جام فوتبال ایتالیا را از آن خودش. قبل از این هم سابقه داشته که در فوتبال باشگاه ایتالیا بازی سوپر جام در کشورهای مختلف برگزار بشه، از لیبی گرفته تا کشور چین و دیشب هم کشور عربستان. و حالا تیم فوتبال یوونتوس با انگیزه بیشتر رقابت‌های فوتبال سری آ و همینطور رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا رو پیگیری خواهد کرد و به افتخارات مضاعف فکر می‌کنه. بعد از مدت‌ها تعطیلی، رقابت‌های دسته اول فوتبال باشگاه آلمان بوندسلیگا مجدداً از فردا شروع خواهد شد. در اولین مسابقه فردا شب تیم هافنهایم میزبان بایر مونیخ خواهد بود، ضمن اینکه در رقابت فوتبال دسته اول باشگاه اسپانیا هم جدال تیم‌های خطافه و دیپورتیو آلاوس برگزار میشه. در مسابقات دسته اول باشگاه فرانسه هم تیم لیل با آمیانی که سامان قدوس عضوش هست، ولی قدوس الان همراه تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا در امارات هست، بازی خودش رو برگزار خواهد کرد در دسته اول باشگاه فرانسه. این روزها تیم فوتبال پاریس سن ژرمن به کشور قطر سفر کرده. معمولاً خیلی از باشگاه‌های مطرح فوتبال دنیا در این زمان که رقابت‌ها تعطیل هست و آب و هوای کشورهای حوزه خلیج فارس هم آب و هوای مناسبی هست به این منطقه سفر می‌کنند. بازیکنان تیم فوتبال پاریس سن ژرمن هم به کشور قطر سفر کردند و دیروز در مسابقه شتر سواری در کشور قطر حاضر شدند که خودشون پشت شتر بنشینند، بلکه مسابقه به این ترتیب هستش که با کنترل از راه دور شتورها هدایت میشن و هر کدوم از بازیکنان پاریس سن ژرمن یک شتر رو در اختیار داشتن. مصاحبه می‌کنم در این رقابت و نیمار هم بسیار مورد توجه طرفداران فوتبال در کشور قطر قرار گرفت. در تمرین تیم فوتبال پاریس سن ژرمن حتی یکی از هواداران به سمت زمین حرکت کرد، نیروهای امنیتی جلوشو گرفتن و این نیمار با صحبتایی که کرد با مسئولان امنیتی ورزشگاه اجازه داد که اون تماشاگر با نیمار عکس یادگاری بگیره و بدین ترتیب این قائله هم حل و فصل شد. از نقل و انتقالات فوتبال هم بشنوید که باشگاه چلسی انگلستان ظاهرا به دنبال جذب گونزالو ایگواین هست. شبکه اسکای اسپورت ایتالیا مدعی شده که باشگاه چلسی با باشگاه آسه میلان توافق کرد که گونزالو ایگواین به ترکیب تیم فوتبال چلسی بپیونده. و آخرین عنوان رو در این بخش به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونیم که ناچو عنوان کرده که رئال مادرید میتونه هر تیمی رو شکست بده، در حالی که رئالی‌ها در رقابت لیگ قهرمانان اروپا مسابقه با آژاکس آمستردام رو در پیش دارن. ناچو فرناندز مدافع تیم فوتبال رئال مادرید عنوان کرده که ما میتونیم که هر تیمی رو شکست بدیم، اگرچه این تیم در مسابقه جام حذفی فوتبال باشگاهی اسپانیا دیشب با یک گل مقابل لگانس متعامل شکست شد ولی به مرحله بعدی مسابقه صعود کرد. در این از برنامه به این مسابقه چند خبر از فوتبال کشورمون. تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و زباهن در مسابقه دوستانه به تساوی رسیدن. این بازی در ورزشگاه قدیر اهواز انجام شد و تساوی بدون گل حاصل کار دو تیم بود. تیم فوتبال زباهن برای یک اردوی تدارکاتی راهی اهواز شده و این مسابقه هم دومین مسابقه تدارکاتی این تیم در اهواز بود. تیم فوتبال سپاهان هم روز گذشته در مسابقه تدارکاتی به میدان رفت و برابر امیدهای خودش 3-0 برنده شد. مهدی کیانی، عزت‌الله پورغاز و جلال‌الدین علی محمدی برای تیم فوتبال سپاهان گلزنی کردند. سپاهانی‌ها بامداد جمعه از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه راهی شهر آنتالیای ترکیه خواهند شد. اما تیم فوتبال پرسپولیس هم در اردوی قطر حاضر هست و تمرین‌های بدنسازی تیم فوتبال پرسپولیس در این اردو جالب توجه بوده و تمرین‌های سفت و سخت یا برانکو ایوانکوویچ آماده کرده برای تیم فوتبال پرسپولیس و حتی بعضی اعتقاد دارن که تمرین‌های فشرده در این مقطع از فصل پرسپولیسی‌ها شبیه به تمرین‌های پیش از شروع مسابقات هست با توجه به اینکه رقابت‌ها خیلی فشرده هست و مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه آسیا هم در پیش. شهاب زاهدی مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس هم به تیم سامسونگ کره جنوبی ملحق شد. بازیکنی که در تیم آی بی وی ایسلند بازی میکرد به تیم فوتبال سامسونگ کره جنوبی پیوست تا حضور یک بازیکن در کی‌لیگ جالب توجه باشه. البته ما چند سال پیش خالد شفیعی هم داشتیم در کی‌لیگ ولی این بازیکن خیلی در این مسابقات موفق نبود. و آخرین عنوان هم برمیگرده به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که قرار هست مسابقه دوستانه بین تیم‌های فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز برگزار بشه و این بازی هم در جزیره کیش انجام خواهد شد. تشکر از همراهی شما شنوندگان محترم. ممنون که امروز و این هفته شنونده برنامه روی خط وزنش بودید. تحصیلات آخر هفته بسیار خوب براتون آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر از رادیو ایران، خدا نگهدار.